رشد و توسعه در صنعت بشه بسیج سازندگیه. امروز در بخش صنعتگران با آقای شهرام صادقی مسئول بسیج سازندگی استان همدان صحبت کردم. به گفته ایشان صنعت فراوری انگور در ملایر، صنعت مبل و منبت توی سرکان، صنعت میوه خشک‌کنی اسدآباد استان همدان و صنعت پوشاک کبودر آهنگ این استان جزء صنایع خرد، کوچک و متوسط شاخص استان همدان به شمار میره که با حمایت‌هایی که از جانب بسیج سازندگی در قالب ارائه تسهیلات با سود 10%، برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، ایجاد تعاونی‌ها و تشکل‌های کوچک و شناسایی بازار هدف انجام گرفته، در حقیقت حمایت از صنایع خرد، کوچک و متوسط استان همدان به منظور توسعه صنعتی هرچه بیشتر صنایع این استان.
این چند سالی که به حمد الله این کار شروع شده، ما سعی کردیم که مردمی کنیم اقتصاد رو، یعنی کمک بکنیم به اینکه هر فردی، هر شخصی به فکر تولید باشه، به فکر ایجاد اشتغال باشه، نه اینکه صرفا ما به کارهای اداری و اشتغال و شغل اداری اکتفا بکنیم و فکر بکنیم. سعی کردیم جوانی که مراجعه میکنه برای ما اینکه من مثلا بیکار هستم یا نیاز به شغل دارم، سعی کردیم اینو هدایت بکنیم به سمت اشتغال زایی و مشاغل خانگی، مشاغل خود. به نظرم در این زمینه به الحمدلله موفقیت خوبی داشتیم. ما راه درآمدزایی و اشتغال زایی جوانها رو پیدا کردیم، نشان دادیم به این دوستان. بعضی از افراد روزهای اول خیلی سخت بود اینها ورود پیدا میکردن و باور نداشتن این موضوع رو. بعد از اینکه به هر حال ما در این مسیر حرکت کردیم، الگوهای موفقی رو ما نشان دادیم، رسانه‌ای کردیم، الگو سازی کردیم، الحمدلله در این راستا موفقیت‌های خوبی رو ما شاهد بودیم و حاصل شد.
مردمی کردن اقتصاد یعنی کمک کردن به تولید کنندگان صنایع خرد، کوچک و متوسط، هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف به منظور راحتی در ارائه تسهیلات و حضور پررنگ بسیج سازندگی در همه شهرستان‌ها، روستاها، بخش‌ها و دهستان‌ها باعث شناسایی سریع تولید کنندگان در بخش صنایع خرد، کوچک و متوسط میشه که به واسطه همین شناسایی که ارائه تسهیلات و خدمات هرچه سریع‌تر صورت می‌گیره. اما از آقای شهرام صادقی، مسئول بسیج سازندگی استان همدان، پرسیدم چشم‌انداز صنایع کوچک با توجه به جایگاه فعلیشون در استان همدان چطور می‌بینید؟
صنایع بزرگ معمولاً اینها خب وابستگیشون به مواد اولیه به ویژه وارداتی زیاد هست. چشم‌انداز این فعالیت در استان ما به حمدالله خیلی روشن و واضح و بالاست، به این جهت که در تمام روستاها، در تمام بخش‌ها محصولاتی داریم که اینها خیلی با کیفیت و فراوری شده و بسته‌بندی شده به بازار عرضه نمیشن، به صورت فلی و عمده وارد بازار میشن. صادرات ما در این بخش ضعیفه، بخش صادرات ما در این بخش باید تقویت بشه. امیدواریم که با حمایت هایی که از صنایع کوچک و صنایع ببینید صنایع تبدیلی در روستاها میشه، خب این صنعت هر روز رسوده‌تر میشه و بهتر بشه و امیدواریم و قطعا انشاءالله به این نتیجه خواهیم رسید.
در پایان باید عرض کنم به گفته آقای شهرام صادقی، مسئول بسیج سازندگی استان همدان، با شناسایی ظرفیت‌های هر شهرستان از استان و شناسایی بهتر صنعتگران خرد، کوچک و متوسط استان همدان، امکان توسعه صنعتی در این استان هموارتر خواهد شد. هر چقدر از صنعتگران بیشتر حمایت کنیم، چرخ اقتصاد را سریع‌تر می‌گردانیم.
صحبت‌های جناب آقای شهرام صادقی، مسئول محترم سازمان بسیج سازندگی استان همدان رو شنیدیم. ایشون از ارائه تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط با سود 10% صحبت کردن و انتهای صحبتشون هم در خصوص مردمی کردن اقتصاد بود که منجر به رسیدن به اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دراز مدت خواهد شد. یادمون نره که اگر بخوایم برای تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قدم برداریم، اولین قدم ما تولید با کیفیت کالای ایرانی است، به ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط.
ایرانی آباد، ایرانی باشکوه، ایرانی سربلند، با حمایت از تولید ملی.
مسئله اقتصاد و فرهنگ و مسائل گوناگون همه مطرح است، لکن مسئله اصلی ما امسال هم مسئله اقتصاد و معیشت مردمی است. همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن، و محور هم عبارت است از تولید ملی. شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است، به معنای واقعی کلمه وارد میدان بشن.
روشن و چهار نفر توش کار میکنن، اون چیزی که این کارگاه رو سرپا نگه داشته عشق به تولیده، عشق به کاره. اگر عشق پشتش نبود مسلما به اینجا نمیرسید.
نام بلند ایران شکوه و افتخاره، برای سرفرازی همیشه وقت کاره. حمایت از اشتغال اول راه فرداست، رونق اقتصادی تولید ملی ماست. با روشنای خورشید، با ثروت علم و دین، می ساز آینده را دستای کار آفرین.
یکی میاد تو این کارگاه فکر میکنه که چطوری این کارگاه به اینجا رسیده، نمیدونه من چه خونه دلای خوردم.
ما برای آنچه ایران گوهری تابان شمار، خونه دلها خورده ایم، خونه دلها خورده ایم. لا 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 لا.
برای شکوفایی ایرانی که متعلق به ماست و مایی که متعلق به ایرانیم، کالای با کیفیت ایرانی مصرف کنیم.
کالای با کیفیت ایرانی مصرف میکنم چون دوست دارم.
من کالای ایرانی مصرف میکنم. امیدوارم که تولید کنندگان محترم هم بهترین کالا رو به من برسونن تا من انتخابی جز کالای ایرانی نداشته باشم.
من از کالای ایرانی استفاده میکنم چون دوست دارم کشورم به خود کفایی برسه.
برای پیشرفت کشور مهمترین ابزار خواسته مردمه.
کشوری پیشرفت میکنه که مردمش بخواد.
پیروزی نوش ملتی باد که از دستاندازها نردبان میسازند و پرواز میکنند.
خونین پر کبوتران بر بام تو پرکشان، ای در سایت اما آه لاله زار من. ای طوفان سرشت تو، شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میماند تبار من. در دلها جوانه ای، بر لبها ترانه ای، شوری عاشقانه ای، نقشی جاودانه ای. ای دریای بیکران در جانم فرو بریز، از مستی پیانه ای، از هستی نشانه.
همراهان ارجمند برنامه خانه تا کارخانه، امروز در خصوص مدل‌های تأمین مالی داریم با شما صحبت می‌کنیم. با توجه به اهمیتی که این موضوع داره در صنایع کوچک و متوسط، از شما هم می‌پرسیم بستر معاملات تضمین شده برای صنایع کوچک چیه؟ آیا دربارش اطلاعاتی دارید؟ سامانه پیامکی 3036-37 رو به خاطر بسپارید. آقای دکتر فردوس باقری، مشاور صنعتی در حوزه تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط همراه ما هستن. ایشون در بخش اول صحبت‌هاشون اشاره‌ای داشتن به تأمین مالی برخی از واحدهای صنعتی و تولیدی، گفتن که بانک مجبور هست که ریسک تأمین مالیش رو به عنوان مثال با کارمزد و سود کاهش بده. ایجاد تضمین و برگشت به الگوهای سنتی میتونه کمک بکنه به این حوزه ما بیایم بریم به سمت فروش اعتباری و خرید اعتباری، که حالا توضیحاتی رو درباره این فروش اعتباری و خرید اعتباری دادن. حالا این بخشم ازشون دعوت میکنم توضیحات تکمیلی رو بفرمایند، با توجه به اینکه شاید برخی از شما شنوندگان عزیز به تازگی یا در همین دقایق پایانی این برنامه رو دارید میشنوید. آقای دکتر باقری، بفرمایید که مصداقی تو این زمینه، تو این سالهایی که دارید تو این حوزه فعالیت میکنید، تحقیق میکنید، اول بگید چند وقته این اتفاق افتاده؟ با توجه به این که خیلی موضوع خوبیه، ما یکی از مشکلات عمدمون وقتی با صنعتگران صحبت میکنیم تأمین مواد اولیه است. حالا اونایی که وارداتیه که اونم واقعا باید براش فکری بشه، که واقعا با چالش مواجه هستن با توجه به نوسانات نرخ ارز، اما اونهایی که مربوط هست به کشور خودمون، مثلا خودمون میتونیم تهیه بکنیم مواد اولیه‌اش رو، خیلی ها دچار مشکل هستن. دقیق تر توضیح بدید، یه واحد تولیدی الان داره میشنوه برنامه ما رو، بخواد تو این حوزه کار بکنه، بره به سمت فروش اعتباری و خرید اعتباری، هم به نفع بانکاست، در به در دنبال طلبشون نمیگردن، هم به نفع تولید کننده است، قصه دیر کرد و جریمه و سودهای آنچنانی رو نمیخوره.
ببینید، من میخوام برگردم به همین کیس در واقع صنایع تبدیلی، چند تا مورد عملیاتی رو خدمت شما بگم. واحدی رو داریم که در واقع تو مدل صنایع تبدیلی از مزرعه سیب زمینی تهیه میکنه و تبدیلش میکنه به فرنچ فرایز.
بله.
برای این چرخه،
یعنی همون سیب زمینی چیپسی،
سیب زمینی در واقع نیم پخت
بله.
در واقع که به سرعت تبدیل میشه به محصول نهایی. این واحد در اقلام مصرفی سیب زمینی داره، روغن داره، کارتون و شبکه بسته‌بندی داره. در زنجیره دوم بعد از واحد ما نقطه عرضه رو داریم که عملا فروشگاه های زنجیره‌ای یا در واقع فروشگاه های خرده فروشی هستند. شما فرض کنید که ما واحد در واقع با تضمین صندوق در واقع سازمان صنایع کوچک، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، در داخل این بستر یا اکوسیستم میاد به صورت مدت‌دار و اعتباری روغن و کارتون خرید.
درست.
و در ازای اون موضوع محصولش رو که فرنچ فرای یا سیب زمینی نیمه آماده باشه به فروشگاه زنجیره‌ای میفروشه.
خب
در وجه اول معامله بابت خریدش از برات استفاده میکنه به جایی که پول نقد بده، و در وجه دوم بابت فروشش برات دریافت میکنه. یه واحد داریم در طرف مطالباتش یا درآمدهاش یه سری درآمد داره.
بله.
که مدت داره، مثلا 2 ماه فروخته کالاشو، و در طرف تأمین موادش هم یه سند داره که 2 ماه هست یا 50 روز است.
درست.
مطالبه اون میشه پشتیبان بدهیش و منتظر نمیمونه تا به مدل سنتی چکش نقد بشه و وقتی چکش نقد نشه برگشت بخوره دوچار مشکلات مالی بشه و بره وام بگیره و و و و و خیلی چیزای دیگه که
یعنی برای فروشش هم شما کمکش
بله،
میکنید. همون
بله.
زنجیره تامین
بله.
مثلا اون فروشگاه هم با اون جایی که مواد اولیه رو داده، اینا با هم ارتباط دارن؟
این دوتا میتونن مرتبط ارتباطی نداشته باشن. همه اینا به این بستر تضمین میدن که تعهداتشون رو انجام بدن. عملا تو این بستر خرید تامین کننده ماده اولیه، واحد تولیدی کشاورزی یا واحد صنایع تبدیلی و اون فروشگاه زنجیره‌ای به بستر تضمین میدن. اون وقت هیچ کدوم نگران این نیستن که دیگری به تعهدش عمل نکنه،
پول نشه
چون به واسطه در واقع اعتباری که داشته خرید کرده. حالا این میتونه ابتدا به ساکن از یک ضمانتنامه شروع بشه، میتونه از فروش اعتباری داخل پلتفرم، یعنی حتی واحد میتونه ضمانت‌نامه هم نداشته باشه، ابتدا به ساکن کالاش اعتباری بفروشه، بعد بیاد در طرف تأمین اعتباری خرید کنه با وثیقه کردن برات هایی که در معامله فروشش به دست آورده.
تو یه جمله برات رو هم بگید برای شنوندگان.
برات یکی از در واقع اسناد تجاری موجود در قانون تجارت کشور هست، مصوب 1347. ما قوانین رو در واقع قانون تجارت کشور داریم، مبنای انتقال بدهی و معاملات مدت داره که به غلط در فرهنگ امروز کشور چک یک ابزار برداشته اومده جای این ابزار نشسته، که مصوبات اخیر مجلس هم باز کمک کرده به اینکه چک به عنوان ابزار برداشت جای خودش قرار بگیره و برات در واقع نقش خودش رو در شبکه اقتصادی کشور داشته باشه. عملا در این اکوسیستم ها یا زنجیره ها ما از برات تضمین شده استفاده میکنیم برای اینکه مبادلات تجاری رو مدل سازی کنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز، داریم در خصوص بستر معاملات تضمین شده برای صنایع کوچک و متوسط با شما صحبت میکنیم. شما به ما بگید این بستر معاملات تضمین شده چیه؟ آیا با توجه به صحبتهایی که آقای دکتر فردوس باقری داشتن در اون حوزه‌ای که شما دارید فعالیت میکنید از این مدل میتونید تأمین منابع مالیتون رو انجام بدید؟ یعنی شما برید به سمت خرید و فروش اعتباری یا بیایید از همین براتی که آقای دکتر گفتن استفاده بکنید؟ به سامانه پیامکی 30036-37 پیامکاتون رو ارسال بکنید. آقای دکتر، الان فرض بکنید یک واحد تولید کننده کوچک به عنوان مثال مثلا در زمینه تابلو برق داره فعالیت میکنه یا در زمینه تولید لاستیک داره فعالیت میکنه، بخواد به این سمت بیاد، منظورم اینه که آیا در استفاده از این نوع معاملات ما محدودیت داریم، محدودیت نداریم؟ این خرد و فروش اعتباریه، کدوم واحدها زودتر میتونن مراجعه بکنن؟ چه شکلیه؟ چه شرایطی داره؟ آیا مثلا باید به عنوان ضمانتنامه غیر از اون چیزایی که شما فرمودید سندی چیزی بذارن، وثیقه‌ای بذارن برای همچین کاری؟ چجوری شما اطمینان میکنید بهشون مواد اولیه بدید؟ خیلی سوال شده، البته اگه برسیم جواب بدید.
ببینید، در این الگوها ابتدا به ساکن برای اینکه یک در واقع عضوی به پلتفرم بپیونده، با توجه به اینکه سابقه ای از خوش حسابی به بد حسابیش موجود نیست، ما باید رجوع کنیم به یک مرجع اعتبار سنجی. این مرجع اعتبار سنجی میتونه در واقع مراجع اعتبار سنجی مورد تایید بانک مرکزی باشن که در پشت بانک ها و شبکه های صدور ضمانتنامه حضور دارن.
خب
میتونن مراجع تخصصی باشن که در هر صندوق توسعه یا هر صندوق ایجاد میشه، مثلا در سازمان مناطق آزاد به واسطه ویژه بودن کسب و کارها صندوق توسعه خاصی پایه‌گذاری شده که کار اعتبار سنجی واحدها را انجام میده، که در بعد و ورود به اونها کمک میکنه در واقع این ضمانتنامه ها رو تهیه کنن. ولی هر واحدی با توجه به رویکردهای خودش تسهیلگری میکنه برای کسب و کارها. به طور خاص سازمان صنایع کوچک با همکاری صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تا مبالغ نزدیک به 100 میلیون تومان تسهیل کرده و هیچ گونه وثیقه ای از جنس وثیقه های سنگین رو مطالبه نمیکنه. ولی این ضمانت‌نامه چون تا سقف 30 میلیارد ریال قابل توسعه هستند، در طبقه‌های بالاتر سعی کرده از نوعی از وثایق استفاده کنه که برای کسب و کارهای کوچک دم دست‌تر.
خب یا مثلا چی؟
در واقع مثلا دفترچه طرحشون در شهرک صنعتی، مثلا پروانه کسبشون در واحد در واقع صنفی که دارن. یعنی نوع نگاه به تأمین مالی این بنگاه‌ها ویژه سازی میشه در اون رشته یا در اون در واقع سبک خاص. یا اگر دولت در دستبندی ها و شاخه های صنعتی بخواد حمایت بکنه از توسعه بخشی از صنعت، میاد ویژه سازی میکنه. دولت ها میان مثلا فرض کنید در یک صنعت سبزی حمایت میکنن با این ابزار که هزینه تامین مالی رو کم بکنن. پس در نگاه کلان ویژگی های استفاده از بحث معاملات تضمین شده وابسته به هیچ صنعتی یا گروهی از رشته صنعت ها نیست.
درست.
بلکه یک ابزار عمومیه. مثلا همین واحد تابلو سازی که اشاره کردید میتونه داخل پلتفرم تأمین ورقی که دور تابلو قرار میگیره برای ساختن قابش تأمین مالی اتفاق بیفته، یا کیسی که در واحدهای در واقع ویژه قرار میگیرن میتونه قطعات الکتریکیشون مثل کنتاکتورهاشون مثل خازنهاشون هر کدوم از اینها بیاد و خرید اعتباری روش اتفاق بیفته. چون در زنجیر دوم هم متقاضیان اینها واحدهای صنعتی هستن، باز اون واحدهای صنعتی در سازمان صنایع کوچک تحت پوشش هستن. خیلی مواقع زنجیرها دو تا واحد اسمی با هم زنجیر میشن، سه تا واحد اسمی با هم در فرایند هم قرار میگیرن. میرن.
این یعنی این که بیان در کنار هم دیگه شبکه به تأمین مواد اولیه و اینها میپردازن.
بله، هم کنار هم قرار بگیرن در تأمین مواد اولیه، هم در طول زنجیره هم قرار بگیرن برای اینکه ریسک رو کم بکنن.
آفرین.
یعنی اگه ما یه واحد صنعتی بخواد تعهداتمون رو در قالب اعتبار بهش مواد اولیه بدیم، همین مواد اولیه با یه فراوری مواد اولیه واحد سوم میتونه بشه. یعنی ما به جای اینکه سه برابر ریسک داشته باشیم در اون صندوق، عملاً یک ریسک داریم. چون ورق مثلا فکر کنید شما زنجیره فولاد رو در نظر بگیرید، از سنگ معدن میره تو کارخونه میشه شمش.
درسته.
شمش میره یا بلت میره در واحد بعدی میشه ورق، ورق میاد در خودروساز میشه درب ماشین، خودروساز هم اینو میبره در لیزینگ عرضه میکنه به مردم.
یعنی چند تا مثلا واحد صنعتی به کمک هم دیگه میان برای ایجاد همین زنجیره‌ای که شما میفرمایید،
زنجیره‌ای که بتونن همه مسائلش تو کنترل باشه. و البته هوشمندسازی هایی در این زنجیره ها اتفاق میفته که تامین مالی کننده اطمینان پیدا میکنه که واقعا کالا جابجا میشه، نظیر حمل و نقل هوشمند، جی پی اس انبار تامین ماده اولیه و جی پی اس انبار اون واحدی که ماده اولیه رو خریده تو سیستم ثبت و ضبط میشه، نگهداری میشه، شرکت های بازرسی و ارکان بازرسی به این زنجیره اضافه میشن و از زیرساخت های تکنولوژیک کشور استفاده میشه که هزینه نظارت بر این زنجیره ها کاهش پیدا کنه.
بله.
چیزی که در شبکه بانکی به شدت هزینه آوره، اگر بخواد یه بانکی تامین یه پولی رو در قالب سرمایه درگردش نظارت کنه که واقعا بشه ماده اولیه و بیاد تو واحد تولیدی. حالا اعداد ارقام هم باز خیلی مفصلن، میتونیم بهش ورود کنیم، عددهایی که بانک مرکزی میگه در سال 96 تخصیص داده به این موضوع، و اگه واقعا صرف سرمایه در گردش شده باشه باید تولید ناخالص ملی ما چندین برابر این اعدادیه که میبینیم. این نشون میده که ما از موضوع خارج میشیم و متقاضی وام عملا اینو مصرف نمیکنه در سرمایه گردش بانک.
و یه موضوع دیگه‌ای که بهش فکر میکردم الان آقای دکتر اینه که حتما یه همچین موضوع گسترده‌ای با نگاه این شکلی که حالا نگاه زنجیره تأمین مالی رو داشته باشه، هم نیاز به آموزش داره، هم نیاز به فرهنگ سازی داره. یعنی مثلا طرف با خودش نگه حالا من خودم دارم این کار انجام میدم، حالا به من چه که فلان واحد تولیدی همچین چیزی میخواد. یعنی این خودش خیلی مهمه که این آموزش صورت بگیره، واحدهای تولیدی بدونن که اگر هر اتفاق خوب اقتصادی برای دیگران هم بیفته، باز هم سودش به نفع خود این واحد اولی است. خیلی متشکرم از صحبتاتون آقای دکتر. انشاءالله فرصت بشه با توجه به اهمیت موضوع و با توجه به پیامک‌های زیادی هم که ما تو این حوزه داریم در خصوص انواع مدل‌های تأمین مالی بیشتر با شما تو برنامه‌های آینده صحبت بکنیم.
منم خیلی ممنونم از فرصتی که در اختیار قرار گرفت و خیلی خوشحال خواهم بود که بتونم در این حوزه در واقع با صنعتگرای عزیزمون بحث رو دنبال بکنیم. سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. دست شما درد نکنه. خدا نگهدارتون. امروز در خصوص تأمین منابع مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط با شما صحبت می‌کنیم و بستر معاملات تضمین شده برای صنایع کوچک رو هم بررسی کردیم. یکی از راهکارهای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش برای بنگاه‌های کوچک و متوسط بازار سرمایه و شرکت فرابورس ایرانه. بازار سرمایه یکی از رسالت‌های اصلی اون تسهیل شرایط ورود شرکت‌ها به بورس و بهره بردن از ظرفیت‌های تأمین مالی در این بازاره. اقدام به راه اندازی بازار جدیدی با عنوان بازار شرکت‌های کوچک و متوسط هم در چند ماهه گذشته کرده. در این بازار شرکت‌های متقاضی پس از کسب حد نصاب‌های مورد نظر در فرابورس پذیرفته میشن و ضمن برخورداری از تمامی مزایای شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه مشمول مزایای ویژه این بازار هم میشن. باید بدونیم که تأمین منابع مالی فقط از طریق بانک ها راه حل بنگاه های کوچک و متوسط نیست، با توجه به نرخ های بهره بالایی که بسیاری از بانک ها دارند. نظام پولی و مالی کشور با نگاه جدید به مباحث تأمین مالی در صنایع کوچک و متوسط توجه ویژه‌ای ندارد. خب شنوندگان عزیز، در دنیای امروزی صنعتگر و کارآفرین به واسطه توانمندی‌ها و مهارت‌هاش هست که ارزیابی میشن و این تأمین مالی هم باید از طرق مختلف برای کارآفرین و یک صنعتگر صورت بگیره. بهتره که این راه ساده‌تری باشه. امروز سعی کردیم درباره این موضوع بیشتر با شما صحبت بکنیم. سوال، نظر، انتقاد و پیشنهادی داشتید به سامانه پیامکی 3036-37 اعلام بفرمایید. از همراهیتون با برنامه خانه تا کارخانه سپاسگزارم. خدا نگهدار.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
دم از جاده ها وعدگاه همه اربعین کربلا، محشری گشته به پا باز برگرد هرم. خاندی و آمدم، دل به دریا زدم، بودم از قدیم همت هم قدر، غیر تو من دل خود را سوی که برم. تشنه تشنه چون رو به شیار دریا، میان این صحرا در سفرم. چشمه چشمه آتش جانم، جانا که تا رسانم دل را کنج حرم. حسین آرام جانم، حسین روح و روانم، حسین آرام جانم.
صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران. رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. رادیو اقتصاد FM 98 MHz.